بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه قبل فرمایشات شهید ثانی و کاشف اللسان رو در توجیه فرمایشات علامه متون عرض کردیم. یه مطلعی بود در مطالب کاشف اللسان در جایی که هر دو ادعای بیش از مهرول مثل کرده باشند، فرمود ادعای زن با یمین مرد رد می شود و ادعای مرد به اقرار زن. عرض کردیم خیلی معلوم نیست اینجا منظور چیست. این مطلب مطلبی است که در کلام فخرالمحققین آمده و ایشون در واقع خواسته فرمایش فخرالمحققین رو تلخیص کنه، اما به نحوی آورده که مطلب مجمل شده و معلوم نیست چی میخواد بفرماید. فخرالمحققین اینطور میفرماید ان الاقرار اخبار عن حق سابق و لیس الاقرار سببا فی ثبوت الحق بل سببه غیره و لابد فی ثبوت الحق من سبب. اقرار به خودی خود موضوعیت نداره، ولذا اگر کسی اقرار بکنه ما بدانیم که این اقرار مطابق با واقع نیست، هیچ اثری هم بهش مترتب نمی شود. اقرار اثرش فقط این است که اون سبب حق رو بتونه ثابت کنه. فاذا حکم الشارع به بطلان سبب الاقرار بطل الاقرار و سبب ثبوت المسمى التسمیه و قد حکم الشارع به بطلان تسمیتین. شارع در اینجا حکم کرده هر دو تسمیه باطله. فرض این است مثلا مهرول مثل 100 دیناره، مرد گفته مهر این مهری که این زن از من طلب داره 120 دیناره، زن گفته نه خیر 150 دیناره، یعنی هر دو بالاتر از مهرول مثل رو دارن میگن. پس باید هر دو چیو بگن؟ قبول بکنن که مهرول مسما بوده، وگرنه نمیشه که 120 تا باشه یا 150 تا. اما شارع گفته هر دو به اینها باطله، هم 120 تا هم 150 تا. چرا؟ احداهما و هی مدعاها به یمینه، اما مدعای زن با قسم مرد عرض شود که باطل میشه، چون در اونجا مرد منکر قسم میخوره. ول اخرا یعنی مدعای کی؟ مرد به اقرار زوجه به عدم سببها و هو کونها مسمن فی العقد. ادعای مرد چرا باطله؟ دیگه اینجا لازم نیست زن قسم بخوره، همین که زن رد میکنه میگه مهرول مسما این نبوده، مرد ادعاش این است که مهرول مسمای عقد این بوده. مهرول مسما این بوده یعنی چی؟ یعنی زوجه استحقاق چنین مهرول مسمایی را دارد. زوجه میگه نه خیر، من استحقاق چنین مهرول مسمایی را ندارم. پس داره اقرار میکنه بر علیه خودش، پس این مهرول مسما میشود باطل. ولا یحتاج الزوج فی اثبات مهر المثل الى یمین لانه ثابت على تقدیر ای تسمیت کانت من التسمیتین و بطلانها فهو ثابت على واحد من طرفی نقیض. چون هر دو به اینها باطل شده، پس نتیجه همان مهرول مثل هست، این ثابته، احتیاج به این که قسم بخوره کسی براش وجود ندارد. ولا یرد اتفاقهما على ثبوت زیادت مدع الزوج و اتفاقهما على وجوب سبب لها و هو التسمیه و الاختلاف فی تعیینها فالحکم ببطلانها باطلون لما ذکرنا من ان الشارع حکم ببطلان سبب الاقرار که حکمهی ببطلان کل واحدت من التسمیتین و مع بطلان السبب یبطل المسبب. میگه ممکنه کسی بگه آقا اینا هر دو یه اتفاقی دارن، اونم این که نکاح مهر المسما داشته، چون هر دو دارن چیزی غیر از مهر المثل میگن، پس در این که مهر المسما داشته اتفاق دارن، در مقدارش اختلاف دارن. اگر هم باطل بشه مقدار باطل میشه، مهر المسما چرا باطل بشه؟ چرا میگید مهر المثل بده؟ ایشون میگه نه خیر، وقتی که شارع گفت باطل است، کل ادعای این طرف رو باطل میکنه و کل ادعای طرف مقابل رو باطل میکنه، فلذا باید مهر المثل داده بشه، کلن دیگه مهر المسمایی وجود نخواهد داشت. عرشبت با توجه به مطالبی که سابقا گذشت، خب بچه اشکال فرمایش مرحوم علامه معلوم میشه. سابقا ما گفتیم که وقتی طرفین نزاع بر سر این نزاع دارند که مقدار شغل ذمه یک طرف چقدر است، آیا به مقدار الف یا به مقدار ب، بدون اینکه هیچ کدام از اونها متعرض سبب شغل ذمه شده باشند که آیا این سبب شغل ذمه تسمیه است یا دخوله و مهر المثل لازم میاد، دلیلی وجود نداره ما تمسک کنیم به اصل عدم تسمیه. اصل عدم تسمیه هیچ ارتباطی به این نزاع پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر اون چیزی که مهم در تعیین مدعی و منکر در یک نظام مسب به دعواست، چون هر دعوایی رو شما میتونید بپیچونید تبدیلش کنی به یه دعوای دیگه، هر دعوایی رو به ده قسم میشه آورد مطرح کرد. حاکم باید نگاه بکنه حرف طرفین نزاع چیه، مسب نزاع از چی در میاد، از حرفی که طرفین نزاع دارن میزنن. حاکم نمیتونه حرف اونا رو بگیره بپیچونه تبدیل کنه به یه چیز دیگه مسب دعوا رو تغییر بده، حاکم چون این وظیفه ای نداره. مسب دعوا رو حاکم تعیین نمیکنه، مسب دعوا رو طرفین نزاع تعیین میکنن، بر اساس نحوه مطرح کردن نزاع مسب دعوا تعیین میشه. حاکم بر اساس اینکه حالا توی این مسب دعوا چه اصلی میتواند جاری باشد که ارتباط به همین مسب دعوا داشته باشه، اون وقت میاد چیکار میکنه؟ بر اساس آن میاد مدعی منکر رو تعیین میکنه. فرض ما در این است که در اینجا طرفین دعوا اصلا متعرض تسمیه و عدم تسمیه نشدن، این فقط میگه من از باب مهر از این مرد اینقدر طلب دارم، مرد میگه نه خیر از باب مهر فلان قد طلب داره، همین تسمیه بوده نبوده، دخول بوده، هیچ کدوم اینها در این دعوا مطرح نشده. اصل عدم تسمیه چه ربطی به این مسب دعوا داره که شما میای تمسک میکنی به اصل عدم تسمیه؟ تنها اصلی که اینجا میتواند مستمسک قرار بگیرد و اخذ بشه بهش برای اینکه بر اساس آن بفهمیم مدعی کیست و منکر کیست، چه اصلیه؟ اصل براءت، به جز اون اصل دیگری نداره. در این مسب دعوا اصل دیگری نداریم. هر وقت آمدن دعوا کردن سر این که تسمیه بوده یا نبوده، اون وقت شما بیا بگو اصل عدم تسمیه، این دعوا ربطی به تسمیه نداره. اما برخی از اموری که در کلمات کاشف اللسان گذشت، مثل این که فرمود مثلا قول مرد مقدم است، یا در یه فرض فرمود قول زن مقدم است، چرا؟ برای این که اقرب به اصل است. این چه ملاکیه؟ اصل یعنی اصل براءت، یا ببخشید اصلی که ایشون میگفت این که اصل این است که مهر المثل ثابت، میگفت مثلا در جایی که هر دو بیشتر ادعا میکنن از مهر المثل، یه بچه این است که قول مرد مقدم است، چرا؟ چون اقرب به اصل است، چون مرد کمتر داره میگه زن بیشتر، پس قول مرد به مهر المثل نزدیکتره. برخلافش اگه هر دو کمتر بگن، گفت قول زن مقدم است چون اقرب به. این ملاک چیه؟ برای تعیین مدعی منکر اقرب به اصل است، این از کجا آمده؟ در کدام دلیل ما داریم همچین حرفی رو؟ و همینطور برخی از فرمایشات مرحوم فخرالمحققین هم فرمایشات عجیبیه. اینکه زن چون اقرار کرده این مهر المثل، این مهر المسمى رو من ندارم، پس تمام. ببینید بحث اینه، اگه هر دو گفتند، هر دو بیش از مهر المثل ادعا کردند، یعنی چی؟ یعنی اقرار دارند بر اینکه مهر المسمایی بوده دیگه، لازمش اینه، اقرار بر وجود مهر المسما دارن طرفین، در این نزاع نداره. مرد میگه مهر المسمای این زن مثلا 120 دینار بوده، زن میگه 150 دینار بوده. اینجا مورد تحالفه، همان گونه که مرد باید قسم بخورد به این که 150 دینار نبوده، زن هم باید قسم بخورد که 120 دینار نبوده. چون اختلاف مرد اون ادعایی که زن دارد اقرار به این نیست که مهر المسمى نبوده، ادعای این است که میگه مهر المسمى بوده، این نبوده. اصل مهر المسمى رو که رد نکرده، نه لازمش، چون ایشون میگه همین که گفت 120، نه ما نمیخواییم بگیم که بیاد در اینجا اصل عدم تسمیه یا چیز دیگه جاری کنه، الان کاری نداریم به این که تسمیه بوده یا نبوده، اما لازمش چیه؟ لازمش این است که حتما مهر المثل نبوده. چرا دیگه وقتی طرفین دخول نمیشه، چون اگه دخول بشه میشه مهر المثل، مخاوم بیشتر از مهر المثله. نه با این فرض دارم میگن که هر دو میدونن دارن بیشتر از مهر المثل طلب میکنن، این فرضه، نه اینکه یکی میگه مهر من مهر المثل است و مهر المثل من 120 دیناره، نه هر دو میدانن که دارن بیشتر از مهر المثل طلب میکنن. وقتی هر دو میدانن دارن بیشتر، پس دیگه نمیتونه واسطه دخول باشه، حتما باید واسطه تسمیه باشه، پس هر دو باید قسم بخورن در اینجا. اینطور نیست که فقط مرد باید قسم بخوره بر اینکه 150 تا نبوده، زنم باید قسم بخوره بر اینکه 120 تا نبوده. اصلا فرض کنید یقین داریم، قاضی یقین داره، اصلا خود اینا اومدن عقد و پیش خود این خوندن، مطابقش نگفتن مهر چقدره، گفتن آقا مهر رو توافق کردیم، شما بگو علی المهر المعلوم، یقین داره که این عقد مهر المسمى داشته، حالا بعدن دعواشون شده سر اینکه آیا 120 تا 150 تا، اونجا چی میگید؟ اونجا هم میگید باطله؟ بله، اگر این دوتا نسبت این دو مرد اقل و اکثر نباشد، تباین باشه، مثلا این خارجی باشه، مرد بگه این این مهر بوده، زن بگه نه خیر این یکی این مهر بوده، هر دو چکار کنن؟ قسم بخورن، تحالف صورت بگیره، هر دو به اینها چی میشه؟ ساقط میشه، اون وقت برمیگرده به چی؟ به مهر المثل، اونجا درست. اما در جایی که اقل و اکثره دیگه اینطوری نیست. چی مهر بوده؟ مرد اقرار نکرد. باشه، مرد میگه این بوده، زن انکار میکنه و قسم میخوره که این نبوده، خب پس این مهر نبوده. آخه ببینید اقرار که به چه معنا؟ به این معنا که بگیم این باید به او تحویل بدهد، فی ما بینه و بین الله، اگه میدونه این مال او بوده، این بحث ما نیست، بحث حکم حاکمه بر این که الان اینجا مهر چیست. این که اگر خودش فی ما بینه و بین الله میداند که این مهر زن است و اون باید تحویل بده، این بحث جداست، ربطه بحث ما نمید. بدهکار نیست، وقتی عین خارجی شد که بدهکار نیست که، به ذمه نیومده چیزی که، اینو من بر عهده‌مه که اینو تحویل بدم، از چه بابی؟ از باب مهر، زن میگه این مهر من نیست. خب این فرض اول در مسئله، اما فرض دوم این که زوج و زوجه آمدن تصریح کردن، گفتن آقا عقد ما مهر المسما داشته. مهر المسما یکی گفت 100 تا، اون یکی گفت 150 تا. دعوا سر مقدار مهر المسما بود. در این صورت باز هم قول کی مقدمه؟ قول زوج مقدم است، چون باز دعوا بین اقل و اکثره، مگر این که عرض کردم تباین باشه بین این دوتا که اون وقت میشه تحالف. اما اگر اقل و اکثر باشه قول زوج مقدم است، به همان وجهی که در فرض سابق گفتیم. فرض سوم این است که هر دو قبول دارند که نکاح مهر المسما نداشته و چون دخول شده باید مهر المثل پرداخت بشه، اما دعوا دارن سر این که مقدار مهر المثل چقدره. زن میگه مهر المثل من مثلا 100 دیناره یا 200 دیناره، مرد میگه نه خیر 100 دیناره. سر این که مهر المثل چقدره دعوا دارن. اینجا باید چیکار کنم؟ اینجا اصلا حاکم تعیین میکنه که مهر المثل چقدره. حاکم حالا یا خودش یا با کمک متخصصین بررسی میکنه، میگه مهر المثل زن اینقدره، چون طرفین خودشون که حق ندارن برای خودشون مهر المثل تعیین بکنن. که مرد بگه من حکم کردم یا اینجوری میفهمم که مهر المثل تو اینقدره، به فهم تو ربطی نداره. یا زن بگه من میدانم که مهر المثلم اینقدره، به فهم زن ربطی نداره. مهر المثل خودت آدم که تعیین نمیکنه، که اون کسی که تعیین میکنه حاکمه. میرن سراغ حاکم، حاکم تعیین میکنه که مهر المثل این زن با توجه به شرایط چقدر. یا خودش میداند کارشناسه یا نمیداند کارشناسی میکنه، کسی رو میفرسته، چند نفر رو میفرسته کارشناسی میکنن، میان میگن آقا با توجه به شرایط این زن مهر المثلش اینقدره. پس اینجا اصلا دیگه نیازی به این که بیانیه قائم بشه و قسمی خورده بشه و اینها وجود نداره. در واقع این میشه مطالبه تعیین مهر المثل از حاکم. مثل اینکه طرفین رفتن پیش حاکم گفتن آقای حاکم ما یه نکاحی کردیم مهر المسما نداشت، دخولم واقع شد، شما بیا بگو مهر المثل این زن در این حالت چقدره. عرف رو هم این زن تشخیص نمیده یا مرد تشخیص نمیده، حاکم تعیین میکنه. خیلی خوب، بس میشه کارشناسی حاکم دیگه. اما فرض چهارم این است که زوجین نزاعشون در خصوص دفع مهر یا مقداری از مهر باشه. اگه طرفین نزاع در خصوص این که مهر چقدر بوده و زوج باید چقدر میپرداخته با هم دعوا نداشته باشه، حالا اهم از این که مهر المثل باشد یا مهر المسما، بگن آقا اون چیزی که بر ذمه زوج بوده و باید میپرداخته اینقدر بوده. اما دعواشون بر سر این که الان زوج باید چقدر بپردازه ناشی از این است که زوج میگه من بخشی از آن یا کل آن را پرداختم، زوجه میگه نه خیر نپرداختی. در این صورت همانطور که در کلمات مرحوم محقق هم گذشت، قول زوجه مقدم است، چون اصل در اینجا چیه؟ اشتغال. ذمه او مشغول بود، نمیدانیم بری شد یا نشد. شغل ذمه میگه باید مرد برای براءت ذمه خودش بیانیه اقامه کنه، وگرنه قول زن با قسمش مقدم میشه. حالا عرض میکنه، سابقا یه اخباری گذشت مبنی بر این که اگر دخول واقع شده باشد، فرق بین دخول و قبل دخول و بعد دخول، اگر دخول واقع شده باشد دخول سبب هدم مهر عاجل میشود. مثلا در موثقه عبید ابن زراره از امام صادق علیه السلام آمده بود فررجل یدخل بالمرأة ثم تدعی علیه مهرها فقال اذا دخل بها فقد هدم العاجل. اگر مهر عاجل دارد و عاجل، عاجل یعنی چی؟ یعنی همون فی الحال باید پرداخت بشه، عند المطالبه به اصطلاح الان بهش میگن. عاجل یعنی چی؟ یعنی مهری که براش وقت گذاشته شده که بعدم پرداخت بشه، یا عند الاستطاعه مثلا. اگه دخول صورت گرفته باشد، مهر، ببخشید جا به جا گفتم، عاجل یعنی عند المطالبه، عاجل یعنی عند الاستطاعه. اگر دخول صورت گرفته باشد، مهر عاجل، عاجل با عین هدم می شود. آره دیگه معلومه دیگه، از مخرجش دارم تلفظ می کنم. هدم می شود، یعنی دیگه از بین میره، زن حق مطالبه نداره. اما سابقا وقتی این اخبار رو ذکر کردیم، حالا اخبارش هم نسبتا زیاد بود، همین یه دونه هم نبود، چند تا خبر بود، عرض کردیم که این اخبار حمل میشن بر موردی که دخول ظاهر حالی ایجاد میکند، یعنی ثبوتی نیست، بحث اثباتیه، یه ظاهر حالی ایجاد میکنه مبنی بر این که زوج مهر را پرداخته، مهر عاجل را پرداخته، بعد وقتی صورت گرفته، یا اینکه زوجه ذمه زوج را ابراء کرده، چه این ظاهر حالی باش ایجاد میشه، نه اینکه فی الواقع و ثبوتن مهر زن از بین میره. مؤیدش هم برخی از اخبار مثل خبر حسن ابن زیاد از امام صادق علیه السلام قال اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد اعطیتک فعلیها البینه و علیه الیمین. این نشان دهنده چیه؟ اینکه این هدم ثبوتی نیست، اثباتی است. هدمی که در روایت بالا آمده ثبوتی نیست، اثباتی است، وگرنه معنی نداره که بگه زن باید بینه اقامه کنه. اگه ثبوتی باشه، یعنی بگیم که همین که دخول صورت گرفت مهر کلن از بین رفت، خب زن بر چی میخواد اقامه بینه کنه؟ حداکثر اقامه بینه میکنه که این مرد مهر منو نداد دیگه. خب نداده باشه، با دخول مهر از بین رفته، پس معلوم میشه با دخول مهر ثبوتن از بین نمیره. این مال مقام اثباته، در یعنی در مقام اثبات دخول سبب میشود قول مرد مقدم شود. چرا؟ به خاطر وجود ظاهرها. ظاهر حال مال زمان صدور روایته، اینو سابقا هم گفتیم، در زمان صدور روایت به این نحو بوده که زن تا مهر رو نگرفته اصلا از خونه پدر در نمیمونه. لذا اون فقهای سبعه مدینه هم که گفتیم قبلا از مغنی نقل کردیم که اونا هم همینو میگن که بعد از دخول قول مرد مقدمه، خود مغنی هم اونجا همینو گفت، گفت این به خاطر این است که در اون موقع در مدینه چنین وضعیتی وجود داشته، زن تا مهر رو نمی گرفته خونه پدر در نمی آمده. پس این ظاهر حال مال اون موقع است. الان از این باب که بگیم ظاهر حال اعتبار دارد، حالا ظاهر حال اون موقع ممکنه یه چیز باشه، ظاهر حال الان یه چیز دیگه، اما از این باب که بگیم ظاهر حال در تعیین مدعی و منکر در اینجا معتبر است، از این باب به درد ما میخورد. پس این میشه مؤید همان حرفی که سابقا هم ما گفتیم که اگر ظاهر حالی وجود داشته باشد، کسی که موافق با ظاهر حال ادعا میکند قول او مقدم است ولو حرفش مخالف با اصل باشد. سابقا در بحث از ظاهر حال ما هم همین عرض کردیم. نه نه آقا، اونجا در دو جا گفتیم، یه بحث نزاع داریم، یه بحث عمل شخصی داریم. در عمل شخصی گفتیم، در نزاع نگفتم اطمینان. رجوع کنید ببینید، من در عمل شخصی گفتم اطمینان، نه در نزاع. اما یه چیزی در کلمات مرحوم شیخ گذشت، مبنی بر این که اگر اختلاف در جنس هم وجود داشته باشد، باز هم قول زوج مقدمه. گفتم اون دفعه وقتی قول شیخ رو میخوندیم، گفتم اینو فعلا بذارید تو پرانتز، با این کار نداشته باشیم تا بعدم بهش برسیم. حالا جاش شیخ فرمود اگر اختلاف در جنس هم وجود داشته باشه، باز قول زوج مقدم. شهید ثانی اشکال گرفته به این حرف، میفرماید الحق جماعت من الاصحاب منهم الشیخ فی المبسوط و ابن ادریس و العلامه فی التحریر اختلافهما فی جنسهی بالاختلاف فی قدره کما لو قالت المهر مئت دینار فقال بل مئت درهم و استدلوا علیه به ان الزوج منکر فیکون القول قوله و الاشکال فیه اقوا و وجه التحالف فیه اولا الا ان الاصحاب اعرضوا عنه رأسا. حقم در این مسئله با شهید ثانی است، این که اگر زن گفت 100 دینار مرد منکره، خب مردم که میگه 100 درهم زن منکره، هر کدوم داره حرف اون یکی رو انکار میکنه دیگه. اصلی هم مطابق با هیچ کدام وجود ندارد، ظاهر حالی هم فرض بر این است که مطابق با هیچ کدام وجود ندارد، پس هر دو میشن مدعی به نسبت به قول خود و منکر به نسبت به قول دیگری، میشه تحالف. حق با شهید ثانیه در اینجا و حرف مرحوم شیخ قابل قبول نیست. اما آخرین بحثی که توی این مسئله هست اینه که محقق فرمود اگر زوجین در وصف هم با هم نزاع داشته باشن، قول زوج مقدم است. اما صاحب جواهر می فرماید باید در این مسئله بین اوصاف تفصیل داد، فرق می کنه وصفی که درش اختلاف دارن چگونه است، که حالا انشالله حرف ایشون رو جلسه بعد خدمتتون عرض کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.